شنوندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شالوگو خوجه با شما هستم. نخست به سرخطی موضوع امروز 12 انور توجه کنید. دادگاه اولی تاجیکستان حکم عفو مردی متهم به بدرفتاری با دختری 12 ساله را بیکار کرد. پرونده برای تحقیق دوباره فرستاده شد. در وفات خود غزل خان رفت، حیف. مرگ قربان علی عبدالویف اهل هنر را ماتم زده کرد.
بچه جان گو، من حج میرم، بس شما را بخدا حج شما را هم قبول کنه. بچه جان گو،
کاربران توجیک میگویند به فیسبوک و اینستاگرام وارد شدن نمیتوانند. مقامات توجیکستان وجودی مشکلات را رد میکنند.
خواه کردو که اینستاگرام بوای سر چیز کنند زب نامو میگیرند. بو
دادگاه اولی تاجیکستان حکم دادگاه شهر حصار را در برای عفو یک جوان گمانبر تجاوز به ناموس دختری 12 ساله بیکار کرده برای تحقیق دوباره به دادستان فرستاده است. یک منبع آگاه از قضیه گفت با دعوای وکیل مدافع و برای جای داشتن کمبودی ها در پرونده حکم دادگاه حصار بیکار کرده شد. دادگاه شهر حصار ماه دکمبر سال گذشته مرد 32 ساله را که به تجاوز دختری نابالغ متهم بود بر اساس قانون عفو از تالار سود آزاد کرد. در پای فعالان جامعه شهروندی از رئیس جمهور و رهبران دو پالاتای پارلمان طلب کردند که جزا را برای گناهکاران بدرفتاری با نابالغان سخت‌تر نمایند. امروز اهل هنر در تاجیکستان با آوازخوانی خوش صدا قربان علی عبدالویف ویدا کردند. خواننده شناخته توجیک در حالی از دنیا رفت که می گفت هنوز ترانه های بهترینش را نسروده است. نصف عمر قربان علی عبدالویف در روی صحنه گذشت و سالهای اخیر روسیه را مکان زندگی اختیار کرده بود. اما مرزهای بسته سبب شد که به آن کشور برگشتن نتوانست و روزهای واپسینش را در وطن گذراند. علی شرزریفی و شهلا عبدالله گزارش می دهند.
این نفران برای ویدا با قربان علی عبدالویف، آوازخوانی شناخته تاجیک، در منزل زیستی او در شهر دوشنبه جمع آمدند. هنرمند شناخته روز 11 ژانویه در سن 57 سالگی درگذشت.
من در بسیار محفل های عارفانه قربان علی دیدم، در معرف هایی که اهل دل اهل نظر جمع بودند و فقط از کلاسیک ها، از سرود هایی که نحت است و بسیار سرود هایی که به سوی حق و به سوی خدا هدایت میکند، همه خیلی ترانه های بسیار جذاب ترانم میکرد.
فکر میکنم امروز تمام مردم تاجیکستان غم دارد.
نزدیکان و هنرمندان و دوستان قربان علی عبدالویف میگویند او با سرودهای پر احساس و ماندگار همیشه در دل مخلصانش زنده خواهد ماند. پس از ساعت 9 صبح تربت عبدالویف را برای خاک سپاری به زادگاهش محله گلریز شهر وحدت بردند. مراسم ویدا با این هنرمند با شرکت زیادی همکاران و دوستان و نزدیکانش برگزار شد. پیوندانش گفتند قربان علی عبدالویف نیت داشت که امسال به سفر حج رود.
حج میرم گفتند که بچه اوچا جان گو، من حج میرم، بس شما را با خدا حج شما را هم قبول کنه. اوچا جان گو، من اومدم با شما را روی میکنم.
سبب مرگ هنرمند اعلان نشده است. به گفته پیوندان او بیش از 2 ماه اخیر بیمار بود و در بیمارخانه سیرواتی دوشنبه تبابت می گرفت. این معلومات نیز نشر شده است که وی 2 هفته اخیر زیر دستگاه نفسی سنعی تبابت می گرفت. قشلاقه که من چشمم مست تو باشد، دوشنبه، لیلا، سنما، اولین عشقم تو بودی و چهره خیال از ترانه های معروف هنرمند هستند. سال قبل بعضی از رسانه ها خبر دادند که قربان علی عبدالویف ترک آوازخوانی کرده است، هرچند در یوتیوب پیوسته ترانه خوانی های او در احاطه پیوندان پخش می شد.
خواب بودم در سری زانوی وقت، عمر چون خوابی پریشان.
روزی گذشته همچنین قلب اکتم خالق نظر دانشمند توجیک در سن 80 سالگی از تپیدن بازمان. نزدیکان میگویند او طی هفته های اخیر بیمار بود. صاحب نظران توجیک فوت پژوهشگری ورزیده را برای علم زبانشناسی توجیک تلفات جبران ناپذیر عنوان میکنند. براد یوسفی در مراسم جنازه دانشمند معروف شرکت داشت.
همو علمی که میگیم همو علم در بوی داملو هستید. جنازه اوکتامی خالق نظر ادیب و زبانشناسی شناخته تاجیک صبح 12 ژانویه در نزد منزل زیستش در شهر دوشنبه با حضور تعدادی از اهل فرهنگ و دوستان و نزدیکانش برگزار شد. این از پرچم برداران احیای زبان و فرهنگ تاجیکی و عضو صدارت سازمان مردمی رستاخیز روز 11 ژانویه در منزل زیستش در سن 81 سالگی از عالم درگذشت.
پس از قرائت نماز پیشین با همراهی فرزندان با همون چند نفر روی دست فرزندشان که همگی چند ساعت پیش سحر از شهر مسکو علیشهر رسیده اومدن روی دست فرزند یگانه‌شون جان و جان آفرین سپردند.
فرهنگیان از اوکتم خالق نظر به صفت داننده چند زبان، نویسنده و مترجم ادبیات جهانی، زبانشناس فرهیخته و شخصیت کامل نام میبرند.
استاد خالق نظر با چهار ویژگی پیش من در خاطر من نقش خواهم بست. اول راستی کار، راستی قلم و گفتار و پاکی نهاد. دوم عشق و اخلاص به این مهن و به این مردم و به آزادی و به رفاه این ملت. سوم کوشش های خسته ناپذیری در باب پاکاری زبان مادری فارسی ما و سلسله مقاله های گوناگون ایشان که به این گواه هستند از دانش بسیار عمیق و زیبای استاد خالق نظر نسبت به زبان مادری گواه هستند.
اوکتم خالق نظر کتاب های غلط می نویسند و روزنامه‌نگاری آزاد را نیز نوشته است. کتابی غلط می نویسیم سال 2000 نشر شده است. مؤلف در پیش سخن کتاب سببی به این مسئله روی آوردن خود را میگوید در واقع غلط گفتن و غلط نوشتن در زبان ما گویا با حکم قانون در آمده است.
سالهایی که استاد در جمعیت پیوند به صفت معاون اول فعالیت داشتند در گسترش یافتن رابطه های فرهنگی میان دیگر کشورها بخصوص کشورهای همزبان بسیار زحمت کشیدند.
اوکتم خالق نظر در آغاز سالهای 2000 یک مدت همکاری رادیوی آزادی بود و وظیفه نظارت درست نویسی در مطلبهای خبرنگاران را اجرا میکرد. نویسنده و ترجمان معروف در سال 2005 با خواهش خود از اتفاق نویسندگان تاجیکستان خارج شده بود.
شما برنامه خبری رادیو زوجی رو تماشو دارید. برخی از کاربران فیسبوک و اینستاگرام در تاجیکستان میگند دروز میشود با مشکلی به این شبکه اجتماعی وارد میشوند. به قول کاربران حالا تنها با قفل شکن برایشان امکان استفاده از اینستاگرام و فیسبوک دست میدهد. اما مسئولین خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت با سروینوز روح الله و امرالدین علیمف گفتند در نظام علاقه اینترنت رسانی هیچ مشکلی جای ندارد و این سر و صداها بی‌اساس است.
مقامات خدمات علاقه تاجیکستان سر و صداها درباره مسدود شدن فیسبوک و برخی از پیام‌رسان‌های دیگر طول دو روز آخر در سراسر کشور را بی‌اساس نامیدند. آنها میگویند در نظام علاقه اینترنت رسانی تاجیکستان هیچ مشکلی جای ندارد. مقامات تاکید کردند که در این مورد هیچ شکایتی هم از سوی مشتریان دریافت نکردند. ولی برخی از کاربران فیسبوک و اینستاگرام از دست نورس شدن این شبکه ها در تاجیکستان شکایت دارند.
من خواهد کردم که اینستاگرام ها باید سر چیز کنم زب نامو میگیرند بود. هم خواهد کردن که باید نخیر گرفت پرسیدن دکنم تاکی نه ای میگفون ها کار نکردیسم. باید سیل.
این دفعه VPN کار نمیکردن.
ماهین دوران یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی که به گفته خودش بیشتر از فیسبوک استفاده میبرد میگوید این مشکل رو دو روز است مشاهده میکند.
چون من خیلی فیسبوک رو زیاد استفاده میکنم، تنها شبکه اجتماعی که من از اون استفاده میکنم فیسبوک هست. برای من محدودیتش یک کم سنگین بود، یعنی سخت بود.
دست نورس شدن شبکه های اجتماعی در تاجیکستان پدیده نو نیست، چون در سالهای اخیر بارها این حالت رخ داده است. مقامات تاجیک تا این وقت محدودیت دسترسی به سامانه و شبکه های اجتماعی را بیشتر به مشکل فنی ربط میدهند، اما اشاره های هم از سوی مقامات صدا دادند که این کار بعضن برای تامین امنیت ضرور است.
برای همین حاضر همه با سیگنال وای گذاشته است.
فرشته موغولوا متخصص فناوری‌های اطلاعاتی دست نورس شدن برخی از شبکه‌های اجتماعی را با مشکل تکنیکی ربط داد. او گفت چون این وضع در روزهای اخیر در کشورهای همسایه تاجیکستان و حتی آمریکا هم مشاهده شده است.
در اصل بسته شدن شبکه‌های اجتماعی و عموماً صفحه‌های اجتماعی به مثال اون پیام رسانه‌هایی که بود واتساپ، چون که واتساپ پلیتیکای کانفیدنسیالیتی خودش کمی بسته نمود.
حالا در تاجیکستان بیش از 3 میلیون به اینترنت دسترسی دارند. فیسبوک با بیش از 200 هزار کاربر سومین شبکه اجتماعی پر استفاده در تاجیکستان بوده است. اینستاگرام از شبکه‌های دیگر سر استفاده در تاجیکستان است و این شبکه برای جوانان زیاده یک راه دریافت مبلغ هم شده است.
مشکل دسترسی به اینستاگرام و فیسبوک در حال مطرح می شود که همین لحظه هوش موره کاربران شبکه رادیو زودی در اینستاگرام به 1 میلیون نفر برابر می گردد. رادیو زودی 3 سال پیش صفحه خود را در اینستاگرام باز کرد. طول این مدت تعدادی از شما بینندگان عزیز با فرستادن خبر و نوارها محتوای این صفحه را رنگین کردید و تعدادی هواداران شبکه ما تو رفت می افزاید. قبل از آغاز برنامه من از محرر بخش تاجیکی رادیو زودی سروجین اسلام پرسیدم که به 1 میلیون ابوناچی در چند مدت و چگونه رسیدید؟
خب چنانی که میبینید رقم ما 9999000 است و به زودی 1 میلیون میشود. به این رقم ها یعنی به 1 میلیون در طول بیش از 3 سال رسیدیم. در این مدت ما متواصل هر روزه گزارش ها را، عکس ها را، ویدیو ها را میگذاشتیم، میموندیم و حداقل 1 نفر وقت آخر 2 نفری با این کار مشغول هستیم و باید بگویم که یکان وسایل اخباری تاجیکستان با اندازه آزادی بزرگ نیست در اینستاگرام و خواه دولتی باشد خواه غیر دولتی و با این ما بسیار افتخار میکنیم.
سوال دیگری من این بود که به اینستاگرام آزادی تو چه اندازه اعتبار ویژه داده میشود؟
آزادی به اینستاگرام به یک واسطه خبری اعتبار ویژه می دهد. البته در مقایسه با فیسبوک یا یوتیوب البته ما کمتر نیرو مصرف کردیم، ولی باید گویم که وقت آخر خیلی با شدت کوشش داریم تصمیم خود را مثلا تقویت می دهیم و بیشتر ویدیوها و عکس ها رو می گذاریم. مثلا در اول در اوائل نشر خود ما در رادیو آزادی مثلا 2 تا یا 3 تا عکس یا ویدیو می گذاشتیم، الان همه روزه حداقل 10 گزارش از جمله ویدیوها، لایف هک ها و عکس ها رو می گذاریم که البته اعتبار ویژه ما را نشان می دهد. در آینده نیست البته کوشش می کنیم که این اینستاگرام یک نقشه خاصی داشته باشد برای ما و باوری دارم که آزادی نه تنها در اینستاگرام بلکه در دیگر شبکه ها از جمله فیسبوک و یوتیوب نیست، پرچم برداری شبکه های اجتماعی تاجیکستان خواهد بود.
تشکر سروجین اسلام بود که در باره اینستاگرام رادیو آزادی صحبت کرد. پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمون سودیر جابوروف رو با پیروزی در انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان تبریک کرد. در برخی که متنش 12 انور در وبسایت رئیس جمهوری تاجیکستان نشر شد، نتیجه های انتخابات قرقیزستان همچون دلیل جانبداری وسیع جامعه ستایش شده است. امومالی رحمون اظهار امیدواری کرده است که رابطه دو همسایه کشور به سطح نو میبراید. بعد حساب تخمینا تمام برگه ها جابوروف غالب انتخابات پرزیدنتی اعلام شده است. تاجیکستان و قرقیزستان با هم بیش از 976 کیلومتر مرز مشترک دارند، ولی حل نشده ماندنی مقام 504 کیلومتر سرحد به یکی از مشکلات جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر رو در سامونه رادیو زودی چون همیشه میتوانید بخونید و البته نوارها در صفحه آزودی ویدیو در یوتیوب پیوسته گذاشته میشود. عزیزان یادتون نرود، فردا همه شما رو با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. تا اون دم خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
رو اجازه ندادن اونا.
تاجیکستان اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
سلام خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در واشنگتن وضعیت فوق العاده اعلام کرده دستور داد برای حفظ ترتیبات در عرفه مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت تازه انتخاب این کشور که 20 ژانویه برگزار می شود نیروهای فدرالی علاوه سفر بر شوند. حالت اضطراری از 11 تا 24 ژانویه دوام خواهد کرد. در این باره کاخ سفید بعد نگرانی ها از تهدیدهای امنیتی در جریان انتقال قدرت به پرزیدنت نوی ایالات متحده آمریکا جو بایدن خبر داد. مقامات محلی واشنگتن روز 6 ژانویه بعد حمله جانبداران ترامپ به بنای کنگره وضع اضطراری اعلام نمودند. بیوروی فدرالی تحقیقات از احتمال در آستانه مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت منتخب جو بایدن در تاریخ 20 ژانویه سرزدن اعتراض‌های مسلحانه در سراسر کشور آگاه کرد. در یک بولتن این اجنسی که روز 11 ژانویه دسترس مطبوعات شد آمده است، در 50 ایالت و هم نزد بنای کاپیتول اعتراض‌های مسلحانه پیش بینی شده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان صادق جابروف را با پیروزی در انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان تبریک کرد. در برقیه که متنش 12 ژانویه در وبسایت رئیس جمهوری تاجیکستان نشر شد، نتایج انتخابات قرغیزستان همچون دلیل جانبداری و سعی جامعه ستایش شده است. امامعلی رحمان اظهار امیدواری کرده است که روابط دو همسایه کشور به سطح صفتاً نو میبراید. بعد حساب تخمیناً تمام برگه‌ها کمیسیون مرکزی انتخابات ها گفت جابروف 79.2% آوازها را برده غالب انتخابات پرزیدنتی اعلان شده است. تاجیکستان و قرغیزستان با هم بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند ولی حل نشده ماندن مقام بیش از 500 کیلومتر سرحد به یکی از مشکلات جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. سیاستمدار ملتگرا صادق جابروف که هنوز چند ماه پیش در زندان با اتهام آدمربایی حکم 10 سال حبس را پشت سر میکرد، بعد غلبه‌اش در انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان جامعه را به وحدت و همبستگی دعوت نمود. ناظران بین‌المللی انتخابات قرغیزستان را همچون در عموم جوابگوی آزادی‌های بنیادی بهاگذاری کرده گفتند که با این وجود انتخابات پر عادلانه نبود. در ارزیابی‌های روز 11 ژانویه دفتر اینستیتوت‌های دموکراسی و حقوق بشر و مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته شد که نامزدهای انتخابات 10 ژانویه قرغیزستان در عموم توانستند آزادانه تبلیغات برند ولی در انتخابات برتری یک نامزد از نظر مالی مشاهده شد و این نامزد از ذخیره‌های ماموری سوء استفاده کرد. سازمان جهانی تندرستی هشدار داد که با وجود شروع امکانی مردم از کووید 19 احتمال است که سال جاری ایمونیتت یا مسئولیت دستجمعی حاصل شود. سومیا سوامینتان دانشمند ارشد سازمان جهانی تندرستی روز 11 ژانویه گفت حتی اگر واکسن بتواند سلامتی قشرهای از همه آسیب پذیر را حمایت کند، همانو در سال 2021 ما نمیتوانیم به ایمونیتت دستجمعی دست یابیم. او گفت اگر چنین نتیجه در بعضی کشورها به دست آید هم سراسری جهان را فرو نخواهد گرفت. در یک سال اخیر کووید 19 نشان داد که با وجود تدبیرهای محدود کننده از اروپا تا آمریکا و آسیا بسیار استوار است و زود پهن می شود. متخصصان میگویند که برای دستیابی به ایمونیتت سرتاسری باید 70 تا 80 درصد جامعه ایم کرده شوند. تدروس ادانوم گبریوسس رهبری کل سازمان جهانی تندرستی در نشست مطبوعاتی 11 ژانویه در ژنو به احتیاطکاری بیشتر دعوت کرد.
هر قدر توانید فاصله جسمانی را بیشتر رعایت کنید. خانه ها را زود هوا دهید. نقاب پوشید، دستانتان را تازه نگاه دارید و با آرنجتون سلفه کنید. شاید شما از این مشورت ها خسته شدید ولی ویروس از این چیز خسته نشده است. محدود کردن راه های انتقال یابی ویروس خطر رشد نمونه های نوی ویروس را کم می کند.
در اروپا و ایالات متحده آمریکا با سبب سست بودن سرعت تامینات با واکسن‌های اجازه شده شرکت‌های مدرنا و فایزر بیونتک جریان امکانی هم با سرعت پست پیش می‌رود. تاجیکستان به حیث رهبری دوره سازمان همکاری‌های شانگهای از کشورهای دیگری عضو دعوت کرد که بر رشد زمینه‌های تجارت الکترونی و انفراستراکچر رقمی توجه کنند. آژانس رسمی تاس روز 12 ژانویه خبر داد که با چنین دعوت سفیر تاجیکستان در چین ظاهر سعیدزاده در نشست مطبوعاتی مربوط به رهبری امساله دوشنبه در این سازمان منطقوی سیاسی که زیر نظر پکین و مسکو می باشد سخنرانی نمود. سفیر تاجیکستان در چین گفته است در 10 سال اخیر نقش و اهمیت اقتصاد رقمی افزون گردیده تجارت جهانی هم با واقعیت های رقمی بیشتر وارد می شود. سعید زاده گفته است که کشورهای عضو سازمان همکاری هایشان باید میدان تجارت الکترونی را روش داده، قانونگذاری های کشور را هم مطابق به این طلبات تکمیل بکنند. دعوت دیپلماتی بلند پای تاجیک در حال است که بویژه در دوره پاندمی کرونا ویروس و جاری شدن محدودیت های سرتاسری از جمله در معامله های تجارتی ضعف اقتصادی تاجیکستان در زمینه پیشبرد تجارت های اینترنتی برملا شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
صاحب نظران تاجیک ففت اکتم خالق نظر پژوهشگری تاجیک را برای علم زبان شناسی تاجیک تلفات جبران ناپذیر عنوان کردند. همچنین گفته می شود که این پژوهشگر در گذشته در جمعیت پیوند آرمانهای محمد عاصمی بنیادگذاری اثرگیری رابطه های فرهنگی همزبانان را ادامه می داد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. حکتم خالق نظر از چهره های شناخته زبان و فرهنگ تاجیک بعد از ظهر روز گذشته در سن 81 سالگی فوتید و صبح امروز در دوشنبه دفن شد. در مراسم ودا با او چند از چهره های فرهنگی شرکت کردند و مراسم جنازه‌اش در نزد منزلش صورت گرفت. نمایندگان مقامات و رهبریت اکادمی ملی علم های تاجیکستان در مراسم جنازه حضور نداشتند. جمعه میرزا سردبیری مجله تاجیکستان میگوید که 28 سال با اکتم خالق نظر همسایه بود. با اعتقاد وی با درگذشت استاد فرهنگ و ادبیات علم و صنعت تاجیکستان با تلفات وزنینی دوچار شد.
اولا همچون محقق صحای زبان بسیار یک متخصص ورزیده بودند که نسبت هر یک نگوشته ادیبان ما چی از بزرگان، چی از نوکلمان، چی از معاصران اندیشه های خیش رو ابروز می داشتن. در باره زبان، در باره تازه نگاه داشتنیان، در باره حرمت زبان بسیار چی مقاله های زیاد نوشتن، کتاب های زیاد نوشتن، لغتنامه های زیاد به یادگار گذاشتن.
جمعه میرزا افسود که مرحوم در انجمن پیوند با عنوان معاون اول رئیس ایفای وظیفه کردند، رسالات انجام نشده استاد محمد عاصمی را در این سازمان ادامه دادند. عابد شکرزاده محقق تاجیک از عدالت خواهی های اکتم خالق نظر یادآور شده افسود که استاد داننده چند زبان نیز بودند.
استاد خالق نظر با چهار ویژگی پیش من در خاطر من نقش خواهم بست. اول راستی کار، راستی قلم و گفتار و پاکی نهاد. دوم عشق و اخلاص به این مهن و به این مردم و به آزادی و به رفاه این ملت. سوم کوشش های خسته ناپذیری در باب پاکاری زبان مادری فارسی ما.
عابد شکرزاده میگوید که محض اکتم خالق نظر باعث شده است که ایشان به تهیه و تفسیر گلستان سعدی شیرازی اقدام کند. محض با القای ایشان، با هدایت ایشان من این کتاب را تهیه کردم. ایشان گشته و برگشته متن آن را بازخوانی کردند. صمیمانه، عالمانه و سعدیانه، افسود عابد شکرزاده. جمعه میرزا بر این نظر است که اکتم خالق نظر پیش از همه شخص عدالت خواه و عدالت پرور بودند. به هر یک ناعدالتی ناوابسته از آن که شناس است یا ناشناس واکنش نشان می دادند و حق را به انسان روی راست می گفتند. از هر یک حالتی ناعدالتی درون می سوختند. در هر معرکه محله صدر مجلس بودند. اکتم خالق نظر عضو نخستین کمیسی تطبیق قانون زبان دولتی و از بنیادگذاران سازمان پیوند در امور رابطه با همزبانان برون مرزی بود. سال 2000 کتاب غلط می نویسیم نشر کرده است. در یک سال اخیر اکتم خالق نظر دومین پژوهشگر زبانشناس است که می ففتد. تابستان سال گذشته بهردین کمال دینوف از دانندگان خوبی اسلوب زبان تاجیکی بر اثر گرفتاری به بیماری کووید 19 ففتیده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
قربانعلی عبداللهیف آوازخوانی شناخته و هنرمند مردمی تاجیکستان را در زادگاه شهر وحدت به خاک سپاریدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این هنرمند شناخته روز 11 ژانویه در 57 سالگی در دوشنبه درگذشت. پس از ساعت 9 صبح 12 ژانویه تربت عبداللهیف را از منزلش در دوشنبه برای خاک سپاری به زادگاهش محله گلرز بالای شهر وحدت بردند. مراسم ویدا با این هنرمند با شرکت زیادی همکاران و دوستان و نزدیکانش برگزار شد. آوازخوان تاجیک پرویز پولادی گفت مرگ قربانعلی عبداللهیف برای صنعت تاجیک تلفات بزرگ است. با گفته این هنرمند، عبداللهیف در برابر آوازخوان خوب انسانی خاکساری بود.
قربانعلی عبداللهیف یکی از روشن‌ترین هنرمندان فضای موسیقی تاجیک، بهترین صنعت بلبلانه، صدای بلبلانه داشت. امروز از این دنیا رحلت نمودند. باور کنید چیزی نمیتوانم بگویم، چون سر و پاهم و درد و اندوه است.
آرتیق قادر هنرپیشه تاجیک میگوید قربانعلی برای آن در دل مردم جای یافت که معنی سرا بود و با سرودهایش همیشه مردم را به سوی نیکی هدایت میکرد.
یک هنرمند بسیار توانا، هنرمند اصیل، انسان بسیار شریف، یک هنرمندی که با تمام هستیش، با تمام وجودش سرود ترانه میکرد و بسیار معنی سرا بود و تمام هم معنی و هم ضرب آهنگ از تمام وجودش احساس میکرد. همین هنرمند در شخص قربانعلی عبدالله امروز عالم فرهنگ تاجیک از دست داد.
سببی مرگ هنرمند اعلان نشده است. با گفته پیوندان او بیش از دو ماه اخیر بیمار بود و در بیمارخانه سرایتی دوشنبه تبابت میگرفت. این معلومات نیز نشر شده است که وی دو هفته اخیر زیر دستگاه نفس سنعی تبابت میگرفت. پیوندانش گفتند عبداللهیف در زندگی نقشه و نیتهای زیاد داشت. مستور زیایی و خاله مرحوم به رادیو آزادی گفت
حج میرم، گفت که بچه و چه جان، گفت حج میرم با شما را بخدا حج شما را هم قبول کنه و چجان گو ما اومدون با شما را روی میکنم.
قربانعلی عبداللهیف بیشتر به اجرای سرودهای مردمی و بدیهخوانی مشهور است. او ماه می سال گذشته در صحیفه فیسبوکی خود اعلان کرد که با فعالیت آوازخوانیش خاتمه میبخشد، اما سبب چنین تصمیمش را شرح نداده بود. آوازخوان بیش از 30 سال روی صحنه بود. تا سال 2014 در انسامبل دریای وابسته به کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان فعالیت داشت و بعداً به شهر کراسنودار روسیه کوچید، جایی که نزدیکانش کار و زندگی میکنند. سال پیش به تاجیکستان آمد، اما با سبب بسته بودن مرزها و گسترش بیماری همگیر دیگر به روسیه رفتن نتوانست. از قربانعلی عبداللهیف 5 فرزند، یک دختر و 4 پسر مانده است.
دو چشمم مست چشمانی تو باشد، نگاهم اندی نیتانی تو باشد. دو چشمم مست چشمانی تو باشد، نگاهم اندی نیتانی تو باشد. زبانم همچو در آتش میتوزد، یه جشتی لحل و مرجانی تو باشد. زبانم همچو در آتش میتوزد، لحل و مرجانی تو باشد. دیدم در سینه با خود مگر کلفی گیره بانی تو باشد. دیدم در سینه با خود میزمت، مگر کلفی گیره بانی تو باشد. زنا بانی بخاریم، اگر آن بخاری از تو پیمانی تو باشد. زنا بانی بخاریم، اگر آن بخاری از تو پیمانی تو باشد. چشمم مست چشمانی تو باشد، نگاهم بندی میجانی تو باشد. یه جفتی لعل و مرجانی تو باشد. هر
دادگاه عالی تاجیکستان حکم دادگاه شهر حصار را درباره عفو یک جوان گمانبر به تجاوز به ناموس دختر 12 ساله را بیکار کرده برای تحقیق دوباره به دادستان فرستاده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک منبع آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش روز 12 ینور به رادیوی آزادی گفت با دعوای وکیل مدافع و برای جای داشتن کمبودها در پرونده حکم دادگاه حصار بیکار کرده شد. همصحبتان خبرگزاری از اپلوس در دادگاه عالی تاجیکستان به کافی نبودن دلیل‌ها اشاره کرده ولی تفصیلات ندادند. پیشتر گلچهره رحمان و مدیر بنیاد تشبث حقوقی گفته بود دادرس پرونده را در یک روز بررسی کرده و خلاصه اشرا اعلان نمود.
اول آگوست تجاوز میگی ماه اکتبر بعد اف برومده گی سندی اف ما پانتو محرومی از دوزی تعیین کرده اف با تطبیق کرده گی پرونده یک روز بعد سود تبارسی کردم قدر خود تایور کرده این قدر عریضه تایور کرده یک اون تدر خود تمویه وای نکردم.
مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان حاضر نشدند رسما در این باره صحبت کنند. بنیاد تشبث حقوقی که از حق خانواده دختر حمایت میکرد نیز تفصیلات نداد. حالا به قول منابع دادگاه عالی پرونده را برای تفتیش علاوگی به دادستان حصار برگردانده است. دادگاه شهر حصار روز 9 دکمبر سال گذشته مرد 32 ساله را که به تجاوز به ناموس دختری نابالغ متهم بود اول به 5 سال زندان محکوم کرده سپس بر اساس قانون عفو از تالار سود آزاد نمود. پیوندان جوان عفو شده حکم دادگاه حصار را عادلانه و اتهام تجاوز به ناموس را تهمت شمردند، اما خانواده دختر با یاری وکیلان مدافع به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کردند. خبرنگاران رادیوی آزادی آخر ماه دکمبر برای فهمیدن دلیل دادرس و آگاهی از جزئیات پرونده به دادگاه شهر حصار رفتند، اما در دادگاه گفتند پرونده مهر مخفی دارد و بنابراین نمیتوانند جزئیات را آشکار کنند. خود دادرس پرونده حاضر نشد که درباره حکم صادر کرده اش مفصل صحبت کند و به پرسش و نگرانی های کاربران اینترنت پاسخ دهد. در همین حال نابالغ 13 ساله گفت از عفو شدن گمانبر تجاوز به ناموس روزی نیست و روز 22 دکمبر گفت
سود پرسید که تو دگو جا کردی دگو جا موندی مفتیم فلان چود کتی ما مجبوری خواب خیست کمه یه بهوشی بیاد کرد دپای گردن مزد همیتری کار کمه گفتم فلان کردم بس سود گشته طرفی و مردک حسنی عبله فسنی نگو کرد بایا بلو یا بلو گفت ادوکت و یا بلو گفت که ازاخت کردن قانون باید همتریه قانون باید با سر میتیه با باید گرفته ای گریبلش مخکم کنن باید گرفته هست کنن باید باید با در ایچه گشت داری کتگی کده با
دختری 13 ساله افزود تابستان سال 2019 یکی از خشاوندان به ناموسش دست درازه و او را در ایام نورسی به مشکل گرفتار کرد. خانوادهش میگویند زمانی از حادثه خبردار شدند که طفل بطنش 8 ماه بود. مادر دختر گفت جوانی که به فرزندش چنین رفتار کرد پسر خواهرش است و زن و دو فرزند دارد. حادثه تجاوز به ناموس نابالغ و عفو شدن گمانبر حادثه واکنش های گوناگون را به بار آورد. فعالان جامعه شهروندی از رئیس جمهور و رهبران دو پلت پارلمان طلب کردند که جزا را برای گناهکاران بدرفتاری با نابالغان سخت‌تر نمایند. شورای مجلس نمایندگان روز 11 ژانویه اعلان کرد که طرح نو را آماده کرده است و بنابران گناهکاران به آزار جنسی کودکان از حق پدر و مادر نیز محروم خواهند شد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تابستان سال گذشته گفت در 6 ماه اول سال 2020 16 جنایت تجاوز به ناموس را ثبت کردند. معلوم نیست چقدر از خانواده‌ها برای حفظ اعتبار از افشای چنین حالت‌ها خودداری کردند. مسئولان بنیاد تشبث حقوقی میگویند امسال تنها به سازمان آنها 12 پرونده وابسته به تجاوز و حرکت‌های دیگر بدخلاقانه نسبت به نابالغان دسترس شده است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
16 شهروند تاجیکستان را که صبح 11 ژانویه از مولدوا برگشتند، ماموران حفظ حقوق در فرودگاه بین المللی دوشنبه با خود بردند. یک منبع در فرودگاه گفت آنها توسط هواپیما از استانبول آمدند. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در باره حادثه اظهار بی‌خبری می‌کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این در حالی است که نمایندگان وزارت کارهای داخلی مولدوا روز 11 ژانویه بر رادیو آزادی گفتند 16 شهروند تاجیکستان به پایمال کردن قاعده های بودوباش متهم بودند و پس از دادن جریمه از کشور بیرون شدند. حالا معلوم نیست آنها در کجا هستند، چون به اطلاع منابع رادیو آزادی ظاهرا این افراد را در فرودگاه بین المللی دوشنبه نمایندگان حفظ قانون انتظار بودند و با خود بردند. به اطلاع آنها مقامات مسافران را که از مالداو آمدند یک یک نام گرفتند. اولگا پوالیلونگی رئیس بیوروی مهاجرت و پناهندگی نزد وزارت کارهای داخلی مالداو روز دوشنبه در جواب به مراجعت بخش مالداوانی رادیو آزادی گفت 16 شهروند تاجیکستان برای نقض مقررات بودوباش مجازات شدند. به قول او شهروندان تاجیکستان دیروز با پول خود بلیط بازگشت خریده به وطن برگشتند. در شرح بیشتر خبر میخائیل واده نماینده دیگری بیوروی مهاجرت و پناهندگی نزد وزارت کارهای داخلی مالداو گفت همه شهروندان تاجیکستان روز 10 ژانویه خاک کیشینیو را ترک کردند. آنها نخواستند درباره مقصد سفرشان خبر دهند. فکر نکنم که اینجا گپ در سر مهاجرت غیرقانونی است. آنها بلیط را با پول خود خریده همچنین جریمه را پرداخت کردند، هر کدام $90، تفصیل داد او. واده گفت در قضیه شهروندان تاجیکستان هیچ انگیزه سیاسی را نمی بیند و افزود به مالداو و شهروندان تاجیکستان زیاد نمی آیند. 11 ژانویه یک کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت وقتی مسافران هواپیمای استانبول دوشنبه از مرز می گذشتند، کارمندان ریاست سرحدبانی کمیته دولتی امنیت ملی بر اساس یک رویخط چند نفر را گرفتند و به اتاق دیگر بردند. منبع ادعا کرد که پس از یک مدت آنها را از اتاق بیرون برده و از بینای فرودگاه خارج کردند. به قول همصحبت ما افراد شاهدی صحنه همان لحظه گمان کردند که شاید آنها گمانبر به کدام جنایتی هستند، ولی ظاهرا برای خودی برگشت از مالداو نیز این حالت ناگهانی بود. وی افزود وقتی شخصان بازداشت شده از کارمندان ریاست مرزبانی پرسیدند که ما رو به کجا میبرید، چی کار کردیم، در پاسخ گفتند که درباره شما بر وقت خبر رسیده است، در اداره صحبت میکنیم. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن جزئیات حادثه و سرنوشت شهروندان برگشته از مالداو تا این دم نتیجه نداد. مقامات حفظ حقوق درباره حادثه اظهار بیخبری میکنند. بر اساس سازشنامه حکومت های مالداو و تاجیکستان از سال 2019 شهروندان دو کشور حق دارند در قلمرو یکدیگر بی ویزا 90 روز بیستند. مالداو جمهوری واقع در جنوب و شرق اروپا و هم مرز با اوکراین و رومانیا با 3.5 میلیون اهالی یکی از فقیرترین کشورهای قاره اروپا است. ساکنانش بیشتر از حساب مهاجرت کاری در اروپای شرقی و غربی روزگار آیله هایشان را تامین می کنند. این کشور که تمایل های رو به غرب دارد با ساختارهای بین المللی به مانند سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق انسان همکاری می کند. ماه اوگوست سال 2015 در مالداو یک فعال مخالفان تاجیک را بازداشت کرده بودند. صابر ولیف عضو پیشینه سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده با درخواست دوشنبه دستگیر و با قرار دادگاه کیشینیو به حبس گرفته شد. او را بعد یک ماه و در پی شکایت های حامیان حقوق آزاد کردند، ولی او دیرتر به قبل خودش اختیاری به دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگشت.
آمده که پهلوانی معروفی تاجیک سامان محمدبیکوف و بهروزی خواجه‌زاده در اولین رقابت خود در مسابقه استادان جهانی جودو که در دوحه قطر جریان دارد مغلوب شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. هر دو 12 ژانویه در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو قوازمایی کردند. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلاتی بیشتر می دهم. سامان محمدبیکوف بر اساس قرعه‌کشی در دوری اول از اکیل جاکو و از کوسوا شکست خورد. قوازمایی خیلی طول کشید و بعد 8 دقیقه غالب معین گردید. جاکو با بهوگزاری و زاری غالب شد. رقیب اولینی بهروزی خواجه‌زاده ویکتور استرپو نماینده مالدوا بود که سال گذشته به عنوان قهرمان اوروپا دست یافته است. قوازمایی 2:09 ادامه کرد. رمزی شمیروف داوری درجه بین المللی اید به جودو رقابت بهروزی خواجه‌زاده را چنین شرح داد.
متاسفانه ورزشگر ما از این دفاع کردن نتوانست و غالبیت صاحب ویکتور شد.
همین طریق ویکتور استرپو با بهوگزاری ایپون پهلوانی تاجیک را شکست داد. ورزشگر دیگری تاجیک تیمور رحیموف باشد روز چهارشنبه 13 ژانویه در دور اول با شتفان هیگی از آوستریا وارد رقابت می شود. در روز اول مسابقه در دوحه مردان در دو وزن 60 و 66 کیلو رقابت کردند. در وزن 60 کیلو کیم وون جین از کره جنوبی که در قوازمایی نهایی بر یانگ یون وی از تایپی چین غالب آمد مقام اول را کسب نمود. آلبرت اوگوزو روسیگی و تورنیک چکادوی هلندی جایهای سوم را صاحب شدند. او در قوازمایی نهایی باروخ شمایلوی اسرائیلی را شکست داد. زنان باشند 11 ژانویه در سه وزن رقابت کردند. دیستریا کرسنیخی از کوسوا در وزن 48 کیلو، آماندین بوچارت از فرانسه در وزن 52 کیلو و تسوکاسا یوشیدا از ژاپن در وزن 57 کیلو با مدال های طلا سرفراز گشتند. بعد نتیجه گیری روز اول مسابقه در دوحه در حساب عمومی دسته منتخب کره جنوبی با کسب 2 مدال طلا در مقام اول است. منتخب ژاپن با 1 مدال طلا و 2 نقره در جای دوم و منتخب فرانسه با 1 تایی مدال های طلا، نقره و برنجی در جای سوم قرار دارند. در مسابقه استادان جهانی جودو در دوحه که با شرکت 400 ورزشگر از 69 کشور تا روز 13 ژانویه ادامه می‌یابد، گشتگیران به جز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می‌گردد. ورزشگران طبق طلبات نظام‌نامه بازی های تابستانه المپی توکیو تا 20 می امسال امکان دارند که امتیاز ها به دست بیارند و موقعشان را در فهرست جهانی و انفرادی المپی بهتر نمایند. فدراسیون بین المللی جودو ماه ایونی سال 2021 فهرست نهایی جهانی و انفرادی المپی را نشر میکند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها به المپیاده توکیو خواهند شد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
شرکت آیرس دلیل های رادیوی آزادی را انتخابی نامید ولی نام صاحبش را اعلان نکرد. لیمیتو هوای سرد نرخ انگشت را بالا برد. تاجران میگویند انگشت را از قرغیزستان گران میارند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان به حیث رهبری دوره‌ای سازمان همکاری‌های شانگهای از کشورهای دیگر عضو دعوت کرد که به رشد زمینه‌های تجارت الکترونی و انفراساختار رقمی توجه کنند. آژانس رسمی تاس روز 12 ینور خبر داد که با چنین دعوت سفیر تاجیکستان در چین ظاهر سعیدزاده در نشست مطبوعاتی مربوط به رهبری امسال دوشنبه در این سازمان منطقوی سیاسی که زیر نظر پکن و مسکو میباشد سخنرانی کرده است. سفیر تاجیکستان در چین گفته است در 10 سالهای اخیر نقش و اهمیت اقتصاد رقمی افزون گردید و تجارت جهانی هم به واقعیت‌های رقمی بیشتر وارد می‌شود. سعیدزاده گفته است که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باید میدان تجارت الکترونی را رشد داده، قانون‌گذاری های کشورها هم مطابق به این طلبات پوره کنند. دعوت دیپلمات بلندپایه تاجیک در حالی است که به ویژه در دوره پاندمی کرونا ویروس و جاری شدن محدودیت های سرتاسری از جمله در معامله های تجارتی، ضعف اقتصاد تاجیکستان در زمینه پیشبرد تجارت های اینترنتی برملا شد. یکی از انتقاد های جدی سال های اخیر از مقامات تاجیک این است که محدودیت های کار شبکه جهانی را شدیدتر کردند و سرعت اینترنت سود شده و ارزش آن برای اهالی گران شده است. این در حالی است که در شرایط کمبود جایهای کاری و درآمد اهالی، رشد اینترنت و تجارت و معامله های اقتصادی را بسیار کارشناسان یکی از راه های مؤثر پیشبرد اقتصاد می نامند. با عضویت سازمان همکاری های شانگهای چین و هند، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شامل هستند. خبرگزاری اویستا روز 8 ینور نوشت که افغانستان برای گرفتن برق بیشتر با تاجیکستان وارد مذاکرات شده است. شرکت برشنای افغانستان گفته است گپ درباره از 80 مگاوات تا به 120 مگاوات رساندن انتقال نیروی برق می رود. در شرکت برق تاجیک مبذور شرح ندادند، اما مسئولان شرکت با دلیلی به گفته آنها کمی آب در رودخانه و آب انبارها در منطقه های کشور لیمیت یا محدودیت نیروی برق جاری کردند. مقامات تاجیکستان نگفتند که به کشورهای همسایه از جمله افغانستان چقدر برق صادرات میکنند. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان تنها در ماه اکتبر سال 2020 به خارج کشور به مبلغ 2 میلیون دلار نیروی برق فروخته است. جانب افغانستان همزمان برای خریدن برق بیشتر با ازبکستان و ترکمنستان گفتگو دارد. هفته گذشته شرکت برشنا اعلان کرد که بنابر پیش آمدن مشکلات فنی ازبکستان انتقال برق را به افغانستان قطع کرد. و معاون سروزیر قرقیزستان مقصد مامیتکانوف روز 8 ینور در یک نشست خبری گفت که حکومت این کشور تصمیم ندارد قرض چین را با مواد خامی کانی ژتیم تا برگرداند. مامیتکانوف افزود برای بررسی این مسئله رقم‌های مشخص و اساسناک در کار است، ولی به گفته او در حال حاضر راجع به کانی مذکور کارهای اکتشافی و حساب ذخیره کان صورت نگرفته است. معاون سروزیر قرقیزستان گفته است برای استخراج ژتیم تا پیش از همه باید مسئله زیربنایی حل کرده شود، از جمله باید خط برق را کشیده و راه را بنیاد کنند. مامیتکانوف اظهار داشت که حکومت قرقیزستان هنگام بررسی این گونه مسائل نظر همه جانب‌ها را به انابت می‌گیرد.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. ماموریت شرکت ایرس مسئولی نگاه و بین و جمع آوری پول در راه دوشنبه چناغ گفتند پولکی شدن این راه به نشان دهنده های مکرو اقتصادی تاثیر مثبت داشته است. این در حالی است که در یک پژوهش بانکی آسیایی رشد آمده است پولکی شدن این راه به گردش مال تاثیر منفی رساند. نادرجان سفراف رئیسی فیل علی شرکت اینوویتیو فراود سولوشنز در تاجیکستان روز 8 ینور با فرستادن نامه به مطلب رادیو آزادی صاحب ایرس مخفی است ولی راه پولکی گردش مال را در تاجیکستان 19% کم کرده است واکنش کرد. گزارش رادیو آزادی 22 دکبر نشر شده بود. در نامه فکتی حساب کرده بانک آسیایی رشد درباره 19% کم شدن گردش مال به علت پولکی شدن راه دوشنبه چناق رد نشده، بلکه به رادیو آزادی ایراد گرفته می شود که چرا چنین فکتی را نشر کرده است. سفروف در نامه برداشت خود را از تحقیقات بانک آسیایی رشد که فایده و زیان تاجیکستان را از شریکی دولت با بخش خصوصی در مثال ایرس ارزیابی کردند بیان داشته است. رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان می نویسد نتیجه های تحقیقات ثابت کرده است که مجموع محصولات منطقوی منطقه‌های آموخته شده ولایت سغد و ناحیه های تابع مرکز در مقایسه با منطقه های نظارتی ختلان و بدخشان 26% زیاد شده است. مهمتر از همه تاثیر مثبت راه افتومبیلگرد دوشنبه چناق به درآمد و خراجات بودجه ولایت باز هم بیشتر از 29% تا 42% است. جناب سفراف در حال این ارقام را مثال می‌آورد که در گزارش بانک آسیایی رشد به طور روشن گفته نشده است که افزایش مجموع محصولات داخلی در این منطقه ها به پولکی شدن راه چه ارتباط دارد؟ معلوم نیست اگر این راه رایگان یعنی بی پول می بود یا نرخ حرکت نقلیات در آن از این هم ارزان تر می شد، رشد مجموع محصولات داخلی در منطقه های نامبر شده از این هم بیشتر می شد و یا نه. پژوهش بانک آسیای رشد این مسئله ها را بررسی نکرده است، ولی چی در گذشته و چی امروز اقتصادشناسان پولکی بودن یگانه پیوندگری بین مرکز و شمال کشور را هرچند در نگاه و بینی راه ستایش کردند، اما آن را عمل به منفعت اقتصاد کشور ندانستند. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیکی مقیم ایتالیا میگوید پولچینی ایرس در راه دوشنبه چناخ که از همه گونه انداز آزاد است تنها زمانی به فایده اقتصاد کشور بوده میتواند که برگرداندن قرض چین نیز برای نوسازی را بر دوشش میبود. او گفت
بعضی معلومات ها سالانه درآمد مفت گویما میشد، مفت این تشکیلات ایرس 800 میلیون دلار میباشد، یعنی پولی که از مردم جمع شد چنین است. اگر حتی 80 میلیون گویمم با این راه میتونید در 4-5 سال قرض چین را که برای ساختن این راه در مبلغ به فکرم 320 میلیون دلار بود مصرف شده است، در مدت 4-5 سال برگردانیدن ممکن بود.
ایگاموف افزود اگر ایرس خواهد که در رشد اقتصادی تاجیکستان سهم بگیرد باید نرخ استفاده از راه را ارزان تر کند. او گفت به فرق از مسیر دوشنبه چناخ که تنها پلاکیست در اروپا، در برابر راه های پلاکی راه های الترناتیوی رایگان هم وجود دارند. او افزود
سال میگم من بسیار وقت از شهر ریم با نیاپل میرم، اونجا راه پلاکی هست و راه بی پول هست. من بسیار وقت راه پلاکی را انتخاب میکنم برای اینکه هم 20-30 دقیقه پیشتر مثال رفته میرسم، هم مثال راهی گوییم که تید با سرعت است، اونجا قیمتی هم باشد برای مثال گوییم بودجه خانوادگی هر یک ایتالیوی خیلی پس است.
ناشفافی خرج و دخل شرکت ایرس و شکایت ها از راه پلاکی در گذشته نیز رسانه‌ای شده بودند و رادیو آزادی به آنها توجه کرده است. از وضع نگهداری راه اعتراض شدیدی نمایندگان شرکت را به میان آورده بود، ولی دیرتر وزیر سابق نیز مجبور گشته بود انتقاد خود را کمی نرم‌تر کند. اکنون در ادامه نامه رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان نادرجان سفروف رادیو آزادی را به یک جانبه بازتاب دادن پژوهش بانک آسیای رشد عیب‌دار کرده نوشته است سوال به میان می‌آید که چرا رادیو آزادی توجه خود را تنها به یکی از سمت‌ها 19% کاهش یافتنی سودا روانه کرده است، در حالی که طبق قوانین ژورنالیستی مؤلف مطلب موظف بود دیگر سمت‌ها را که نشان دهنده و نتیجه‌های مثبت دارند انعکاس نماید تا توازن تأمین و غرضناک بودن مقاله استثنا شود. این در حالی است که رادیو آزادی با وجود آن که دفتر ایرس در دوشنبه به سوال‌ها تا زمان نشر مطلب پاسخ نداد، موقع شرکت را در این رابطه در جمله دوم مطلب جا داده بود. در آغاز مطلب این نکته ذکر شده بود که پولکی بودن راه مذکور امکان داده است صفت راه در سطح خوب نگهداری شده، پیوند شمال و مرکز کشور را در 4 فصل سال تامین نماید. مهمتر از همه نادرجان سفروف رهبر فیلیالی شرکت سهامی ایرس خود فقط 19% کم شدن گردش مال را به علت پولکی بودن راه رد نمی‌کند، تنها تقاضا دارد رشد اقتصادی منطقه‌های مربوط به این راه نیز ذکر کرده شود، آن هم در حالی که بانک آسیای رشد این پیشرفت را مستقیما به پولکی بودن راه مربوط نکرده است. اما نماینده ایرس در مورد سوال اساسی سرلوحه مطلب رادیو آزادی سکوت ورزیده است و برای ایجاد توازن نگفته است که صاحب این شرکت مخفی کیست. این یک علامت دیگری ناشفافی کار شرکت به شمار می رود. تلاش با هر دلیل حمایت کردن از موجودیت یگانه راه پولکی بار دیگر به آن دلالت می کند که صاحب یا صاحبان شرکت شخصانی قطاری کشور نیستند. در حالی که مسئولان ایرس رادیو آزادی را به بازتابی یک جانبه عیب‌دار می کنند، کارشناسان می گویند رسانه ها تنها خلاصه های بانک آسیای رشد را پیشکشی خوانندگان کردند و شاید منطقی تر می بود که رهبری نمایندگی ایرس با بانک مذکور وارد بحث می شد، نه با رسانه ها. اقتصادشناس ایوب ایگاموف با تاکید این نکته افزود اگر حکومت تاجیکستان نکوم احوالی مردم را خواهد، شرطنامه را با ایرس قطع باید کند.
حالا هم حکومت تاجیکستان اگر در حقیقت نکوم احوالی مردم را بخواهد، وقت دارد که این راه را از شرکت کشیده گرفته، مثال یک شرکت دولتی ساخته تا 2028 سال دیگر هست، میتوانید مبلغ جمع شده را برای گوییم که برگردانیدن قرض چین استفاده برد.
خلاصه کرد ایگاموف. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان 6 روز این جانب رسما در انتقال نیروی برق به خانه های ساکنان لیمیت جاری شده است. لیمیت امسال با سردی شدید هوا همسان آمد و طلبات به سوزشواری از جمله انگشت را بیشتر کرد. با استفاده از این فرصت ظاهرا تاجران نرخ انگشت را بالا بردند. گزارشی همکارم فرزان محمدی از ولایت سوخت.
در اوج سرمای زمستان جاری شدن لیمیت یا محدودیت نیروی برق در نواحی تاجیکستان ساکنان را به در دکان‌های فروش انگشت جمع آورده است. زیاد شدن طلبات به انگشت در شمال کشور سبب بالا رفتن نرخ آن شده است. 8 ژانویه در بسیاری نقطه‌های فروش انگشت 1 کیلوگرم آن تا مرز 2 سومانی می‌رسید، در حالی که چند روز پیش به گفته ساکنان به مراتب ارزان‌تر بود.
80 درام بود، 1 سومان شد، 80 تا 20. این حضور من شب اون رو گرفتم 180، این شب 190. یعنی خیلی گم کاس نظارت نیست نرخونه او وکی نظارت.
تاجران مواد سوخت در ناحیه باباجان غفوروف میگویند این انگشت را از قرغیزستان از دست دوم و سوم میگیرند و نرخ آن به عامل های گوناگون به مثل قرب سامانی، کم شدن واردات و پست بودن صفت انگشت داخلی بستگی دارد. حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 1 سومانی است و طبق حساب های کمیته آمار تاجیکستان در سال 2020 نرخ انگشت نزدیک 13% بالا رفته است.
نظر به وای سال چقدر نرخش قیمت شده میکنم را؟
30 درهم 40 درهم کنش
بیارم وای سال به نگاه کرده همین سببشه چی میگن قیمتشه؟
میدم هم ماه آده میتونم میفروشیم ده ماه خورده 5 درهم اونو میفروشیم.
ماه ژانویه سال 2017 مقامات انرژی تاجیکستان اعلام کرده بودند که تولید نیروی برق در کشور به حجم کافی رسیده است و از این به بعد جاری کردن محدودیت برق یا لیمیت در کشور مال تاریخ می شود. اما زمستان امسال بازگشت لیمیت ساکنان را غافلگیر کرد و چون آمادگیش را نداشتند به بودجه خانواده ها ضربه زد.
یک قبرغه میمونی مثلا قبرغه 1 ساعت 2 کیلووات میزنند. بله 2 کیلووات هم 50 درهم باید گوه کار میکنه، گوه کار نمیکنه، دنگیفته کار میکنه. یک روز ما به 10 سومان زند پلوس هیچی میتیم پلوس ویچه این یک شبه 50 سومان او کمور زده آسخی نو خریم می و کمور خریم می.
در دهات تاجیکستان ساکنان برای کم خرج بودن با وجود داشتن برق هم منزل هایشان را اساساً با بخاری ها یا صندلی های بابایی گرم میکنند. حالا آنها از آن نگرانند که با افزودن طلبات به گرمی هیزم و تپک نیز کم یافت و قیمت می شود.
شب چلما گفته که وای های اینی گو وایش گو می زنه که بخور به تپک می کنن سود می بیم کمور اکوی سود باریم کم مهم پیشکم می مانیم سرخ می شد و سیو سر می گیرد.
شرکت برق تاجیک روز 5 ژانویه شروع لیمیت برق را در نواحی کشور از ساعت 11 شب تا 6 بامداد اعلام کرد، ولی سنه ختم آن را نگفته است. تنها اشاره شد که زیاد گردیدن سطح آب در مجرای دریای وخش و ذخیره آب انبار نارگ می تواند این محدودیت را بیکار کند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یک شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
دایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سر.